بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که بین اخبار تخییر و اخبار توقف چگونه جمع بشود و وجهی را مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیان فرموده بودند و وجهی را مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف که این دو وجه گذشت، وجه سومی را مرحوم محقق حائری در کتاب شریف درر بیان کردند. ایشون می فرمایند که به این صورت بین این دو طائفه جمع بکنیم، اخبار تخییر را حمل بر تخییر در مقام عمل بکنیم، بگوییم که در مقام عمل مکلف مخیر است بین این که این روایت رو بگیرد یا روایت معارض مکافئه با او را بگیرد. در مقام عمل مسئله تخییر مطرحه، اما اخبار توقف را حمل می کنیم بر مقام افتاء و بر مقام نظر و بر مقام رأی. یعنی مجتهد در مقام فتوا به هیچ کدام از این دوتا فتوا نمی دهد و در رساله خودش رأیش را مطابق با هیچ یک از این دو روایت قرار نمیده و این منافات نداره که انسان در مقام افتاء و رأی متوقف باشه، بدون نظر باشه، اما در مقام عمل به یکی از دو روایت عمل بکند و در حقیقت تخییر در مقام عمل با توقف در مقام فتوا بینشون منافاتی نیست و اینها قابل جمع و قابل توفیق هستند. پس چه مانعی داره که ما روایات تخییر را در رابطه با عمل بدانیم و روایات توقف را در رابطه با رأی و نظر بدانیم؟ این اشکالی که به این جمع وارده، اولا اشعاری در هیچ یک از دو طائفه به این معنا نیست و در حقیقت همون طوری که ما دیروز اشاره کردیم، این یک جمع تبرعی است نه جمع مقبول عند العقلا. معنای جمع مقبول عند العقلا این است که وقتی که عقلا برخورد با این دو دسته هیچ گونه تحیری ندارند، هیچ گونه تردیدی برای اونها وجود نداره، مثل همون جمع بین عام و خاص که یک مسئله روشن و واضحی است عند العقلا. اما از این مرحله که ما بگذریم، جمعش جمع تبرعی است، جمع بلا شاهد و بدون پشتوانه خواهد بود و چنین جمعی را ما دلیل بر اعتبار و دلیل بر حجیتش نداریم. اگر از ما سؤال بشود که به چه علتی بین این دو دسته به این صورت شما جمع کردید، ما چه جوابی در برابر این سؤال می توانیم داشته باشیم؟ و ثانیاً این با ملاحظه روایات توقف با ملاحظه اونها نمی سازه این جمع، برای اینکه وقتی که ما اخبار توقف رو بررسی می کنیم می بینیم بعضیاشون ظهور در همون مقام عمل داره، نه در مقام فتوا و نظر، و بالاتر بعضیاشون صراحت در مقام عمل داره. یک روایتی هست در باب روایات توقف و جزء روایات توقف که وقتی که سائل سؤال می کند از اینکه دو روایت بر ما آمده و این دو متعارض و مختلف هستند، امام در جواب بر حسب این روایت می فرماید لا تعمل به واحد منهما. اصلا از مسئله توقف تعبیر به لا تعمل به واحد منهما شده در این روایت. اون وقت این روایت لا تعمل به واحد منهما رو ما چجوری حمله بر توقف در مقام رأی بکنیم؟ چجوری حمله بر توقف در مقام افتاء بکنیم؟ اصلا ناظر به مقام عمل و صراحت در رابطه با مقام عمل داره و با لا تعمل به واحد منهما پیداست که متعرض مقام عمله. و بعضی از روایات دیگر که از جمله مقبوله ابن حنزل است که انشاءالله در آتیه مفصل باید در باره این مقبول بحث بشه، در اون مقبوله در زیلش یعنی در آخرش بعد از آنی که راوی فرض می کند که این دو خبر متعارض هیچ کدامشون واجد ترجیح نیستند، اینطور نیست که یکیشون واجد مزیت باشه و دیگری فاقد مزیت. اونجا امام در جواب بر حسب این روایت می فرماید فَأَرْجِعْهُ با همزه، فَأَرْجِعْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحَامِ فِي الْحَلَكَاتِ. اَرْجِعْهُ با همزه یعنی اخره، تأخیر بینداز او را، حتی تلقا امامک. چرا؟ برای اینکه وقوف عند الشبهات بهتر از اقتحام در حلقاته. آیا این تأخیر بینداز، این تأخیر در رابطه با چیه؟ یعنی فتوا رو تأخیر بینداز یا عمل بر طبق روایت این رو تأخیر بینداز؟ این که امام امر به ارجاع، ارجاع با همزه، این که امام امر به ارجاع می فرماید، امر به تأخیر می فرماید، آیا چی رو تأخیر بیندازه؟ پیداست اونی که مورد سؤال سائل بوده و محط نظر سائل بوده مسئله عمل بر طبق این روایت این بوده. سائل میخواسته بپرسه که بر طبق کدام یکی از اینها ما عمل بکنیم، نمیخواسته بپرسه که بر طبق کدام یک فتوا بدهیم و در رساله توضیح المسائل بنویسیم. و لااقل ظهورش در این معنا هست. حالا اگر اون احتمال هم به طور کلی منتفی نباشه، ظهور ارجعه در تأخیر عملیه، یعنی عمل رو مؤخر بینداز، یعنی به هیچ کدام عمل نکن، در مقام عمل تبعیت از هیچ کدام نداشته باش، حتی تلقا امامک. بعدم تعلیل می فرماید به ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب با ملاحظه این که در روایات توقف ما میبینیم ناظر به مقام عمله، اما به صراحه و اما به ظهور، اون وقت چطور میتوانیم روایات توقف رو از مقام عمل بیرون بیاریم و حمل بر مقام رأی و نظر و افتا بکنیم؟ لذا این جمع مرحوم محقق حائری هم در کتاب درر این با اخبار توقف سازگار نیست. جمع‌های مختلف دیگری در این باب شده که اکثر این جمع‌ها را مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریفه که جداً از نفائس کتب شیعه است از نظر علمی در همون جلد اول به عنوان مقدمه بحث‌های روایتی مرحوم علامه مجلسی اکثر این وجوه رو در اونجا ذکر کرده که حالا چند تاش رو ما اشاره می کنیم. در مقام جمع این حرف ها هم مطرحه. مثلا یکی از وجوه جمع اینه که ما اخبار تخییر رو حمل می کنیم بر مورد عبادات. فقه ما خب مرکب از عبادات و معاملات. گفتن اخبار تخییر را حمل می کنیم بر عبادات و اخبار توقف رو حمل می کنیم بر معاملات. یه همچی راه جمعی. بعضی ها دیگه آمدن این حرف رو زدن، گفتن اخبار تخییر را حمل می کنیم بر حقوق الله، اما اخبار توقف رو حمل بر حقوق الناس می کنیم. ظاهر این است که اون کسی که این جمع را مطرح کرده ناظر به این معنا بوده که مقبوله ابن حنزله همونطوری که اگر نظرتون باشه موردش اونجاییست که بین دو نفر تنازعی در دین یا میراث واقع شده که دین و میراث هر دو از حقوق الناسه. اون وقت در ذیل مقبوله ابن حنزله در صورت تساوی خبرین فارجعه حتی تلقا امامک ذکر شده، یعنی مسئله توقف مطرحه. گفتن چون مثلا مورد مقبوله ابن حنزله مسئله حقوق الناس، این در حقیقت راهی برای ما باز میکنه که ما همه اخبار توقف رو حمل بر حقوق الناس بکنیم و در مقابل روایات تخییر رو که این معنا درش وجود نداره حمل بر حقوق الله بکنیم. خب اینم جوابش با خودشه. مجرد اینکه در مورد روایت ابن حنزله یک مسئله مالی مطرحه، این موجب این نمی شود که مسائلی که در این روایت مطرح شده ما بیاییم منحصراً به مسائل مالی اختصاص بدیم. لازمش این است که در باب مرجحات هم که بعداً بحث می کنیم آیا شما ملتزم به این معنا می شوید؟ بگیم همه این مرجحاتی که در مقبوله ابن حنزل مطرحه مال اونجاییست که روایتین متعارضتین در باره مسائل مالی وارد شده باشه. شاید کسی این معنا را اصلا تفوه نکرده باشه و سرش این است که مورد به اصطلاح علمی مقید و مخصص نمی شود. حکمی که در مقبوله ابن حنزل وارد شده چه در مورد مرجحات و چه در مورد توقف با نبود مرجحات یک حکم عامی است و معنا نداره که اختصاص به حقوق الناس داده بشود. بعضی ها اومدن اینجوری جمع کردن، اون یه بحث دیگریست، اون بحث دیگریست، اون میدونه، اون بحث دیگریست. ما بعدن میگم اونجا تخییر ذکر نشده، اونجا توقفه. خب میدونم اون یه بحث دیگریست در باره مقبوله ابن حنزله، به این بحث ما فعلا ارتباطی نداره. بعضی ها اومدن بین روایات تخییر و روایات توقف اینجوری جمع کردند، گفتند که ما روایتین متعارضتین دو جور داریم، دو نوع تعارض مطرحه. یک تعارض، تعارض به تناقض که در تناقض انسان دیگه راه سوم نداره، ناچار هر کسی با احد المتناقضین سر و کار داشته باشه، دیگه در متناقضین راه سومی نیست، انسان یا قائمه یا لا قائم. دیگه نه قائم باشد و نه لا قائم، این دیگه امکان نداره. گفتن که اگر تعارض به نحو تناقض باشه که لازمه تناقض اینه که انسان لا محاله یک طرف رو انتخاب بکنه، ما روایات تخییر رو بر این نوع تعارض حمل میکنیم، میگیم خب چاره ای غیر از این وجود نداره، دو خبر متناقض وارد شده، مکلفم که لا محاله یکی از دو طرف تناقض رو خب باید بگیره. پس اینجا چه کنه؟ اینجا چاره ای جز مسئله تخییر وجود نداره. در حقیقت این شبیه تخییر در دوران بین محظورینه، منتها اون تخییر یک تخییر عقلیه و اصالت و تخییر یکی از اصول عملیه عقلیه ماست. اما این تخییر اینجا تخییریست که شرع دلالت بر او میکنه به مقتضای روایات داله بر تخییر، و اما روایات توقف را حمل میکنیم بر اونجایی که تعارض به نحو تناقض نباشه، یعنی برای مکلف یک راه سومی وجود داشته باشه. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه مستحب در اینجا وجود داره و هو ترک صلات الجمعه رأساً و عدم الاتیان به صلات الجمعه من رأساً. اینجایی که تعارض لا به نحو تناقض باشه و برای مکلف راه سومی وجود داشته باشه، ما میاییم اخبار توقف رو اینجا پیاده میکنیم، یعنی میگیم لا تعمل به واحد من اما، نه به خبر داله بر وجوب نماز جمعه عمل کن، نه به خبر داله بر استحباب صلات جمعه عمل کن، و امکانم داره لا تعمل به واحد من هما. پس اینم یک نوع جمعی است. این جمع عرض می شود که در مورد روایات توقف با کلمه لا تعمل به واحد من هما یه قدری سازگاره، برای اینکه لا تعمل به واحد من هما معناش این است که راه سومی رو انتخاب بکن، و معناش این است که تعارض به نحو تناقض تحقق نداره. اما در رابطه با اخبار تخییر ما هیچ شاهدی بر این معنا نداریم که بگوییم منحصراً اخبار تخییر در اونجاییست که تعارض به نحو تناقض باشه، به طوری که اگر یک روایتی داله بر وجوب نماز جمعه شد و روایتی دلالت بر استحباب کرد، بگیم اخبار تخییر اینجا رو نمیگیره. چرا نمیگیرد؟ چه شاهدی بر اینکه اخبار تخییر این نوع تعارض رو شامل نمی شود ما می توانیم پیدا بکنیم؟ ظاهر این است که اخبار تخییر اطلاق داره، هم این نحو رو شامل می شود و هم اون نحو رو شامل می شود، لذا این نوع جمع هم بین روایات تخییر و روایات توقف این بلا شاهده. اینجا دو تا جمع دیگر هست که یکی از این دو جمع استناد به یک روایتی کرده و اون روایت رو شاهده این جمع قرار داده، که چون روایت روایت مفصلی است ما فردا انشاءالله اون روایت رو میخونیم تا ببینیم که آیا اون روایت شاهد بر این جمع هست یا شاهد بر این جمع نیست، و انشاءالله ملاحظه میکنید که اون روایت هم شهادت به این جمعی